الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بعد الله العظيم وأما الاستحاذة فهي ما هي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا أو على العادات مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاذة أو بعد اليأس أو بعد النفاس. خب عرض کردیم عناوینی مثل هی نفاس استحاضه یک عناوینی ساخته شر بله همش دمه دم نفاس دم هی دم استحاضه این عناوین عناوین شرعیه است. حالا باید ببینیم کجاها این عناوین صادقه بر چه خونی این عناوین صادقه که احکام مترتب بر اون عنوان در ادله بار بشه ولی همش خونه. ممکن از نظر ظاهر حتی با هم فرقی نکنه. مورد حیض مشخص شد قلمرو صدق عنوان حیض مشخص شد قلمرو نفاس هم مشخصه. نفاس خونیست که زن موقع زایمان میبیند که اقلش یک آنه اکثرش هم 10 روزه. برای نفاس بودن باید از 10 نگذره. اگه از 10 گذشت زنی بچه به دنیا آورده 15 روز 20 روز خون دیده این نهایت قدری که میتونه حکم نفاس رو داشته باشه 10 روزه. ممکن هم است کمتر از 10 روز محکوم به نفاس باشه. خواهد آمد در بحث نفاس اگر زنی 15 روز بعد از زایمان خون میدیده این باید اخذ کنه به عددش در حیض. اگر ذات العادت عددیه است در حیض، در حیض چند روز حیض محکوم به حیضیت بود خونید میدید 7 روز 5 روز از این 15 روز همون 5 روز همون 7 روزی که عدد ایام حیضشه محکوم به نفاسه. مازادش محکوم به استحاضه است. اگر ذات العادت عددیه نیست 10 روزش رو نفاس قرار میده بقیهش استحاضه است. پس قلمرو نفاس هم مشخصه چه خونی محکوم به نفاسه معنون به عنوان نفاسه و احکام نفسا برای مرأه ثابته. خون یک موقع زایمان ببیند ممکنه اقلش 1 آن باشه اکثرش عرض کردیم از 10 نمیگذره ممکنه البته 10 باشه. اگر از 10 گذشت ذات العادت عددیه در حیض باید عددش رو در حیض از اون خون ایام ولادت نفاس قرار بده. مضطربت العدد در حیض هم 10 رو نفاس قرار میده. مازاد بر عددش در حیض مازاد بر 10 اگر مضطربت العدده استحاضه است. قهرن قلمرو حیض که معلوم شد، قلمرو نفاس که معلوم شد، معادش میشه استفاضه. هر خونی که نمیشد حیض باشه، نمیشد نفاس باشه، استفاضه است. اینایی که اینجا شماره کرده اینو مصادیقشه. بعد قلمرو نفاس و قلمرو حیض دقیق تحدید بشه، معادای اون میشه استعاذه. حالا اینا اینجا گفته اینا مصادیقه. عبارت ببینید: اما الاستعاذه فهیه ما ای دم الخارج من الرحم الذي زاد على العشر مطلقا. دیگه خب حیض از ده بیشتر نمیشد، نفاس هم از ده بیشتر نمیشه. اگه از ده بیشتر شد، اون مازاد علی العشره قهرن استحاضه است دیگه، چون نه نفاس میتونه باشه نه استحاضه نه حیض. مطلقا چه زن ذات العادت باشه چه ذات العادت نباشه، و مازاد علی العادت اما مستمرن شهید. این مستمرن رو با اون الا معنا میکنه، الا ان یتجاوز العشره. در ذات العادت عددیه، این ذات العادت زاد علی العادت، عادت عددیه. اگر زنی در حیض عدد داره، 7 روز مثلا، 8 روز حیض بود، حالا الان این ماه 12 روز 13 روز خوندید، اون مازاد بر عددش که 7 بود همه میشه استحاضه. مازاد علی العشره چه در ذات العادت چه در غیر ذات العادت، یا مازاد بر عادت که عادت ممکنه عشره نباشه، ممکنه 5 باشه، مثلا مستمرن الی ان یتجاوز العشره. ذات العادت عددیه، خب اگر از عددش بگذره ولی از ده هم نگذره، باید همه رو حیض قرار بده، خوندی میدونه. اما اگر از عددش گذشت، از ده هم گذشت، تجاوز عن العشره میشه کاشف، از این که مازاد بر عددش هم استحاضه است. فیکون تجاوزها، تجاوز العشره کاشفن از کون سابق علیها، سابق علی تجاوز، علیها علی تجاوز، علی المجاوزه، به حاشیه گفته کاشف است از بودن اون دم سابق بر مجاوزه. بعد از عادت، یعنی از 7 به این طرف، از 7 تا 10 کاشف است که او هم استحاضه بوده. او بعد الیأس، زنی که از 50 سال در غیر قرشیه، از 60 سال در قرشیه گذشت، اونی که ببینه استحاضه است، به بلوغ 50 او 60 عدد تفصیل، که در قرشیه 60 معیار بود، در غیر قرشیه 50. او بعد نفاس، خونی که زن بعد از نفاس ببیند، او هم محکوم به استحاضه است. لذا از خارج عرض کردیم شما قلمرو به نفاس رو در نظر بگیرید، قلمرو به حیض هم که مشخص شد، هرچی که در این دو نگنجه میشه استحاضه. حالا بعد نفاس گاهی در طی 10 روزه، گاهی بعد از 10 روزه، گاهی در طی 10 روزه. عرض کردیم زنی زایمان کرده، 15 روز خون میدید، این زن اگر در حیضش ذات العادت عددیه است، عدد ایام حیضش رو از این 15 روز نفاس قرار میده از ابتداش، از ابتداش نفاس قرار میده. اگر عدد ایام حیضش 5 بود، از این 15 روز 5 روزش نفاسه، همون 5 روز اول، بقیهش همه استحاضه است. بقیهش که شد همه استحاضه، 5 روزش تو 10 روز بوده، تو 10 روز بعد از زایمان. اگر در حیضش ذات العادت نبوده، الان 15 روز ذات العادت عددی، الان 15 روز خون دیده، 10 روزش رو نفاس قرار میده، 5 روز بعد از 10 روز رو استحاضه. این که میگه بعدن نفاس دیگه هر دو رو شامله، بعدن نفاس. حالا بعدن نفاس گاهی در 10 روزه، گاهی بعد از 10 روزه. رضا شهید ثانی هر دور میگه کل موجود بعد العشره او فل عشره. مثل آنی که به وجود بیاد بعد از 10 روز در اون زنی که اون 10 روز اول او بعد از زایمان خونی ببینه محکوم به نفاس باشه، اون کدوم زنه؟ دو گروه، یکی اون زنی که خب از 10 نگذره، اونی دید از 10 نگذره، یکم اونی که از 10 بگذره ولی ذات العادت عددی بوده تو حیض، باید عدد حیضش رو از ایام نفاس، از ایام بعد از ولادت نفاس قرار بده. ما بقیش میشه استحاضه. کل موجود بعد العشره او فی العشره بعد ایام العادت مع تجاوز العشره. بله از کردیم دیگه، مابقیش مابقی از ایام نفاس میشه استحاضه. ایام نفاس یا 10 روزه یا عددش در حیض. کل موجود بعد العشره یا موجود فی العشره بعد ایام العادت، این بعد مربوط به فیهاست. دم موجود فی العشره، منتها دم موجود فی العشره در دهه اول بعد از زایمان او محکوم به استحاضه است بعد ایام العادت مع تجاوز العشره. زنی بچه که به دنیا آورد 12 روز 13 روز 15 روز خوندی، از ده گذشت بوده و در حیضش ذات العادت بود، تو حیضش فرض کنید 5 روزه 7 روزه بود، خب این مازاد بر اون 5 روز رو که در حیض عادتش بود، مازاد بر او رو باید همه رو استحاضه قرار بده. اگر 13 روز خون دیده 5 روز اول نفاسه، بعد از 5 روز اول همه استحاضه است مع تجاوز العشره. حالا دقت کنید این قسمت، این یک سطری در پیش داریم مدار پیچیده است. اذا لم يتخلله نقاء اقل طهر او يصادف ايام العادت في الحيض بعد مضي عشره فصاعدا من ايام النفاس او يحصل فيه تمييز بشرائطه. این اذا لم يتخلل نقاء اقل طهر، در حقیقت میخواد بگه خونی که زن بعد از زایمان دید از 10 گذشت، اون مازاد از 10 رو علی حال گفتیم استحاضه است، ممکنه حتی بخشی از اون 10 روزم استحاضه باشه که معلوم شد کجاست. حالا برای اون جایی که از ده بگذره و اون مازاد بر ده رو میخواییم استغاثه قرار بدیم، و این منوط به اینه که هیچ کدام از این سه خصوصیتی که الان میخواییم بگیم محقق نباشه. اگر یکی از این سه خصوصیت محقق باشه، اون خون میتونه حیل حساب بشه و مشمول قاعده امکان باشه در حیل. این ازالم یا تخلل، بگید وقتی که هیچ کدام از این سه خصوصیتی مخواد مطرح کنه محقق نباشه. اگر یکی از این سه خصوصیت محقق باشه، اون دم مازاد بر عشره ممکنه محکوم باشه به حیز. اگر بین ایام نفاس و اون خونی که بعد ایام نفاس میبینه 10 روز فاصله باشه، اینجا خیلی روشنه، این خون میتونه محکوم به حیض باشه. این که خیلی روشنه، گفتنم نمیخواد. زنی بچه که زایمان کرد، بچه به دنیا آورد، فرض کنید 7 روز 10 روز خون دید، اینا محکوم به نفاس. پاک شد اقل طهر، 10 روز کاملا پاک بود، خونی نمیدید. بعد از اینکه 10 روز کاملا پاک بود، دوباره خونریزی شروع شد، اینکه میتونه حیض باشه. اصلا اتصال نداره این دم بعد ایام نفاس به دم بعد از ولادت، اتصال نداره، انفصال داره، اونم انفصال به قدر اقل طهر که 10 روزه. خوب دقت کنید، بین دو حیض بعد 10 روز فاصله باشه، همون جور بین حیض و نفاس بعد 10 روز فاصله باشه. اگه 5 روز فاصله است، یه زن زایمان کرد، 7 روز 10 روز خون دید، محکوم به نفاس، 5 روز پاک بود، 7 روز پاک بود، بعد از 7 روز پاک بودن کامل خون شروع بشه، خونریزی شروع بشه، این نمیشه محکوم به حیض باشه. البته نمیشه، میگیم گاهی اوقات چرا، همونم میشه. نمیشه الان میگیم روی این حساب که بینه حیض و نفاس باید 10 روز فاصله باشه و این 10 روز نشده. حالا اگر 10 روز فاصله بود، این ازالم یا تخلل هو نقاع یا نقاع، هر دو صحیحه، نقاع و اقل طهر، این موردی رو میگه که 10 روز فاصله شده باشه، پاکی اقل طهر 10 روز. لم یتخلل هو یعنی فاصله نگرفته باشد اون دم نفاس را، پاکی 10 روز نقاع و اقل طهر. فان تخلل نقاع و اقل طهر، تخلل فاصله بشود بین خون نفاس و بین این خونی دیده، این میتونه حیض باشه، مشمول قاعده امکانه. اذا لم یتخلل هو، وقتی که میگه گفتیم اینا، این موارد شما کرد، شما رو کردیم، اینا استحاضند، این مورد اخیر، اذا لم یتخلل هو نقاع و اقل طهر، فان تخلل نقاع و اقل طهر یمکن ان یکون حیضا فهو حیض. اگر 10 روز فاصله شد، او یصادف اذا لم یصادف ایام العادت فی الحیض بعد مضی عشرة فصاعدا من ایام النفاس. ببینید زنی بچه که به دنیا آورد، اول ماه بچهش به دنیا آمد، این تا 25 ماه خونریزی داشت پشت سر هم، فاصله هم نبود. خب این 25 روز که همش نفاس نمیتونه باشه، خیلی روشنه، این نهایتش 10 روز نفاسه. اگر ذات العادت در حیض باشه، همون عادت در حیضش نفاسه، بقیهش که ممکنه عادتش در حیض کمتر از 10 باشه، گفتیم محکوم به حیض دیگه نیست، محکوم به نفاس دیگه نیست، یا 10 محکوم به نفاس یا عددش در حیض. بقیهش تا الان میگفتیم استحاضه است، الان میخواد بگید گاه اوقات با اینکه لم یتخلل نقاع و اقل طهر 25 روز پشت سر هم خونریزی داشته، میتونه این خونه مازاد بر نفاس حیض باشه. کی؟ وقتی که ذات العادت وقتیه است در حیض، و اتفاقا وقت الحیضش شده مصادف با همین ایام از 10 به بعد، اول ماه بچهش به دنیا اومد تا 25 خون میدیده، این ذات العادت وقتیه که بود، فرض کنید 20 ماه وقت حیضشه، وقتی تا 25 خون میدید، از 20 تا 25 رو باید حیض قرار بده، یه استحاضه نیست. صادف ایام حیضه ان لم یصادف ایام الحیض استحاضه است، ان صادف ایام الحیض حیضه. اذا لم یتخلل و اذا لم یصادف، وقتی برخورد نکند، مصادف نشود ایام العادت در حیض را بعد از مضی عشره فصاعدا از ایام نفاس، گفتیم 25 روز خون میدید، او یحصل اگر زنه، همون مثالی زدیم، همون مثالیش تغییر ندید، زن اول ماه زایمان کرده تا 25 روز خونریزی داشته، ذات العادت وقتیه هم نیست که بتونیم تطبیقش کنیم بر اون یصادف قبلی، اما میتونه از راه تمیز مشخص کنه، شرایط و تمیز هست برای اینکه اون 5 روز آخر رو حیض قرار بده، باید حیض قرار بده، شرایط و تمیز که قبلا بود، اگر میتونه از راه مراجعه به تمیز مشخص کنه این حیضه، خب حیضه. او یحصل تمیزان اذا لم یتخلل لم یصادف لم یحصل ان تخلل ان صادف ان حصل تمیز، به شرایط تمیز حیضه. این لم اینجا میاد، او یحصل او لم یحصل فیه، در این دم تمیزان به شرایط تمیز، که اگه ممکن باشه از راه تمیز باید حیض قرار بده. دوست از خارج کلیش اینجور گفتیم، گفتیم هر کجا نمیشد حیض باشه و نمیشد نفاس باشه استحاضه است، این ازا رو بیاره برای اینا رو بگه. تا صغروی میشه بس کبروش اونه اینا صغرویش. این بیان کلی و طبیعیش. حالا مشخصات رو از نظر ظاهری میگه برای دم استحاضه که این مشخصات در بحث رجوع به تمیز اثر داره ولی در بحث استحاضه اینا تأثیری نداره. و دم الاستحاضه اسفر و باردون رقیقون فاترون ایخ رجوع به تساقلن و فتور. فتورن کندی با تساقل سنگینی و کندی خارج میشه. لا یدفعو این تفسیر همون فاترون. دم الاستحاضه غالبا اینجوره. مقابل القالب هم که دیگه مشخصه، ما تجده فی الوقت المذکور، فی الوقت المذکور مقابل قالب اونیست که بیابد مرعه اون دم را در وقتی ذکر شد برای استحاضه، فی الوقت المذکور للاستحاضه، فانه یحکم به کون استحاضتن ولو همه خصوصیات تکوینی حیض باشه. اونا فقط تأثیرش در بحث مراجعه به تمیز بود. و این کان به صفت دم الحیض لعدم امکان الحیض، چون دیگه امکان حیض نیست. اگر در وقت الاستحاضه است، این وقت الاستحاضه معنا شد قهرن نفاسم که نمیتونه باشه، فرض اینه دیگه میشه استحاضه. این تمام نه، این کلیه تخلل بین حیض و نفاس به ده رو قائلن، یعنی نباید مثال جوری بشه که فاصله کمتر از ده بشه. لزوم فاصله بین حیض و نفاس مثل لزوم فاصله بین دو حیض کمتر از ده روز نمیشه. آخه
تو امانتشون با آب
علای حال باید اینا را از خارج در نظر گرفتی. حالا اگر ظاهر عبارت هم غیر از این ذهن بیاره. ثم الاستحاضه تنقسم الى قلیله و متوسطه و کثیره. این تقسیم رو مشهور قریب به اتفاق تقریبا قبول دارن ولی مخالفم دارن که استحاضه سه قسمه، قلیله و کثیره و متوسطه. وظایف مستحاضه هم در هر یک فرق میکنه. معیار برای قلیله و کثیره و متوسطه رو اینجور نوعاً بیان کردن که همین تقسیم هم احکامی مطلح مستند روایاته. اون پنبه‌ای که مرأه در هنگام خونریزی از رحم در داخل رحم قرار میده، اگر خون فقط به ظاهر اون پنبه برسه نفوذ نکنه به پنبه، این قلیل است. اگر نفوذ کنه به پنبه دو صورت داره. باز بزن صورت سنائی میگیم، میگیم یا نفوذ در پنبه دارد نفوذ ها، چون آلودگی ظاهر پنبه در قلیله هم هست، یا نفوذ دارد یا نداره. اگر نداره قلیل است، اگر نفوذ در پنبه داره به تعبیر روایات به خرقه، حالا ممکنه لباس مرعه باشه، ممکنه پارچه‌ای باشه که روی پنبه گذاشته، اگر به او هم رسیده کثیر است. اگر نفوذ هست ولی به او نرسیده متوسط است. این معیار است که با توجه به روایات ذکر کردن تقسیم سناییه، یا نفوذ هست به پنبه یا نیست. در صورت نفوذ یا به خرقه هم سرایت داره یا نه. اگر نداره متوسط است، اگر داره کثیر است. احکامش هم خب فرق میکنه. در متوسطه قلیل، در مستحاضه قلیله قسط واجب، قسط مطرح نیست، مشروع نیست، مطرح نیست در شرعی. اونچ که لازمه باید بدن رو، ظاهر بدن رو تطهیر کنه از دم استحاضه، چون دم استحاضه معفو نیست تو نماز، حتی سر سوزنش، و پنبه رو به اصطلاح عوض کنه یا بشوره. اگر به ظاهر بدن سرایت کرده، اگر، این اگر رو تو بعض از متون فقهی داریم، شستن ظاهر بدن لازمه، وگرنه نه. در متوسطه برای نماز صبحش باید غسل کنه، باز برای بقیه نمازها همون وظایف قلیله رو انجام میده، اما در تسیره برای نماز صبح غسل میکنه، برای نماز ظهر و عصر باید غسل کنه، یک غسل برای هر دو نماز رو باید پشت سر هم بخونه. منتها دیگه وضوع هم توجه دارید، وضوع هم بنا به نظر مشهور لازمه، غسل استحاضه جای وضوع رو نمیگیره. تا در مستحاضه کثیره عرض کردیم یک قسط برای هر دو نماز، نماز ظهر و عصر با هم، مغرب شام با هم. تا در بین باید تطهیر کنه بدن رو و وضو رو تجدید کنه. ثم الاستحاضه تنقسم الى قلیله متوسطه و کثیره لانها اما ان لا تقمص القطنه قطنته یا قطنته آلوده نمی شود قطنه اجمع ظاهرن و باطنن. او تقمصها کذالک، از خارج اینجور گفتیم، گفتیم یا نفوذ دارد یا ندارد. این تقمصها کذالک یعنی ظاهر و باطن را پر می‌کند. پس قهرن معیار نفوذه، یا فرو آلوده می شود، قمص آلوده شدن، ان لا اما ان لا تقمص القطنه، اون دم استحاضه آلوده نمی کند قطنه را، پنبه را. پنبه ای که زن موقع خوندزی در رحم در فرج قرار میده. ادامش که میگه تقمص ها کذالک یعنی ظاهرن و باطنن، این نفوذ میکند، هر از اینکه نفوذ میکند، یا نه لا تقمص ها کذالک یعنی نفوذ نداره ولو به ظاهر پنبه رسیده باشه. تعبیر ایشون که گفته لا تقمص ها اجمع، لا تقمص القطنه اجمع ظاهرن و باطنن، یعنی حتی به ظاهرم نرسه، نه به ظاهر پنبه برسد باعث نمیشه از قلیل بودن خارج بشه. معیار دوتا با همه، ظاهر و باطن، نفوذ کنه داخل پنبه. او تقمصها کذالک، نفوذ میکند ظاهر و نفوذ به داخلم دارد، ولی لا تسیل و انها به نفسهی الی غیرها، دیگه سرایت به لباس مرأه مثلا یا به خرقهی که پارچهی که روی اون پنبه گذاشته، سرایت به اون نداره. لا تسیل و لا تجری انها ان القطنه الى غیرها، غیرها میشه لباس مرأه، پارچه‌ای که رو گذاشته، این به نفسها که میگه نمیشه تو عادیه و خاص، بر اثر اینکه لباس رو فشار داده به اون پنبه سرایت میکنه، این نه تو عادی. او یسیل و انها الى الخرقه، یا سرایت هم دارد به خرقه، خرقه و پارچهی که معمولا میگذارم، یا بگید لباسش، حالا ممکنه پارچهی هم لباسه. فا این لم تقمص القطنه، اگر دم استحاضه قطنه را آلوده نکرده، مراد از آلودگی هم نفوذ به داخله، بلا ظاهر رو ممکنه آلوده کرده باشه، میشه قلیله. تتوضع لکل صلاتین، برای هر نمازی باید وضو بگیرد، تتوزع لكل سلاتن مع تغییر المرأه القطنته، قطنه را عوض بکنه، تغییر یا تطهیر کنه. لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا ولو اندک. و قسل ظاهر فرج اگر موقع تعویض اون پنبه ظاهر فرج آلوده شده، و قسل ما ظهر من الفرج اگر آلودگی هست، وگرنه که ضرورتی نداره. ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، وقتی که رو پاها بنشیند ظاهر اونجا حساب میشه. و انما ترکه، چرا شهید قصد رو نگفت؟ میگه چون فعلا بحث تو طهارت از خبث نیست، فعلا ذکر حدثه. و انما ترکه قصد ما ظهر من الفرج، اینو فهمود لازمه شهید اول رو ذکر نکرد، لأنه ازالت و خبثن قد علم من ما سبق، سابقا اینو گفته. الان بحث در تحقق حدثه. و ما یغمس القطنت به غیر سیلن، به غیر جریانن، تزید و علی ما ذکر فی الحالت الاولا، یعنی وظائف قلیله رو باید انجام بده، زیاده دارد برو. القسط لصبح، برای نماز صبح باید قسط بکند. ان کان القمس قبل صلات صبح، اگر قمس بعد از صلات صبح، خب برای صلات صبح روز بعدش اگر احیانا ادامه داشت قسط لازمه. ولو کانت صائمتن، اگر قرار روزه بگیره، قدمت و علی الفجر، باید قسط رو قبل از فجر انجام بده. باش تزعت بهی لسلات، دیگه نمازش هم میتونه با. نه اینکه با این قسط میتونه نماز بخونه، یعنی برای نماز دوباره قسط نمیخواد، ولی وضو باید بگیره. اشتزعت مرعه به این قسط برای صلات، یعنی اگر برای روزش قسط نکرد دیگه الان برای نمازش مجدد قسط نمیخواد. ولو تأخر القمس عن الاول عن الصلات، اگر ساعت 10 صبح 9 صبح استحاضه قلیده شد، فکل اول استحاضه متوسطه شد، فکل اول یعنی مثل قلیله است. و ما یسیلو که میشه کثیره، یجب له، برای این ما یسیل این کثیره، جمیع ما وجب فی الحالتین، و تزید علیه ما، زیاده دارد بر حالتین قبل، انها تقتصل و ایزن لزهرین، برای نماز زهره هستن باید قسط کند، تجمع و بین هما بهی، باید بین نمازا فاصله نداره، جمع کند بین صلاتین بهی بون قسط. ثم للعشاءین کذالک، یعنی تجمع و بین هما بدون فاصله. و تغیر الخرقه تفیه ما، خرقه رو هم تغییر بدهد، بلوی عوض کنی و تطهیر. الف الحالتین الوسطا والاخیره، خرقه رو هم عوض، خب خرقه رو در کثیره باید عوض کند، معلومه چرا در کثیره، در کثیره خون به اون خرقه یا لباس بگیم سرایت کرده، معلومه خونم باید عوض بشه. اما در متوسطه خرقه رو چرا باید عوض کنه؟ در متوسطه قرار بود خون به اون خرقه نرسیده باشه. چرا تغییر خرقته فیه ما؟ یک نکته رو میخواد بگه شهید اینجا، دقت کنید، میخواد بگه معیار برای کثیر شدن سرایت خونه به خرقه. گاهی اوقات خون سرایت نکرده به خرقه، اما رطوبت سرایت کرده، رطوبتی منهای رنگ خون، اونجا بازم متوسطه است. ممکنه اون پارچه لباس که روی پنبه بود خیس شده باشه، اما خونی نشده باشه. رطوبت باشن، خون نباشن. حالا رطوبت اگر از ناحیه عرق و امثال ذلک باشه که معلومه، حتی اگر ناحیه همون خون باشه، ولی خون سرایت نکنه، صدق نکنه در عرف خون سرایت کرده. اما اگر هیچ کدوم نیست، نه رطوبتی هست و نه خون، خرقه برای چی بگیم تغییرش لازمه؟ او پاکه، فقط در کثیره میگیم تغییر خرقه هم لازمه. لأن القمس یوجب رطوبتا ما لا سقل خرقتا من القطنه. قمس باعث میشود رطوبت پیدا کند، آنچه که ملاصق خرقه است از قطنه. و این لم یسل الیها، چون اگر سیلان الی خرقه داشته باشه که معلومه مطلب کثیر است دیگه، اما اگر سیلان نداشت متوسط است، ولی فتنجسون بر اثر رطوبت، و مع سیلان که کثیر است که واضح. و فی حکم تغییر خرقه تطهیرها، تغییر که گفت اعم از ترویز یا تطهیر. و این نما یجب غسل فی هذه الاحوال مع وجود دم الموجب له قبل الصلاة و این کان فی غیر وقتها اذا لم تكن قد اغتسلت له بعده کما یدل علیه. این یک مسئله مجزایی است. اگر زن وقت نماز ظهر که داخل شد استحاضش قلیل است، همون ساعت 9 صبح 10 صبح کثیره بود، متوسطه بود، آیا باید غسل کنه؟ یه وقت هست که وقت نماز وارد شده، این مستحاضه کثیره است، متوسط است، یه وقت هست قبل از وقت نماز کثیره بوده، متوسطه بوده، وقت نماز که داخل میشه قلیله است، یا اصلا قلیله هم نیست، قطع شده کامل، آیا غسل لازمه؟ خب مشهور قریب به اتفاق قائلن بله. معیار وجود این استحاضه قلیل کثیره در زمان دخول وقت نماز فقط نیست، ولو قبلش هم که باشه، در وقت نماز اساسا قطع شده باشه، هیچی نباشه، این قصد به گردنشه، باید قصد انجام بده. حالا عبارش
Thank you.